بودجه‌ای بهشون تخصیص داده میشه، اون بخشیشو که ردیف بودجه.
ببینید شما نگاه کنید، بودجه یه چیز جداگانه است، درآمد یه چیز جداگانه.
خب این درآمد که میفهمید از چه جانبیه؟
از جانب شرکت‌های بیمه‌گر. شما مریض رو بستری کردید،
درسته،
یه بخشی هزینه نگرفتید. هزینه نگرفتید که اون مطالبه مرکز درمانی از شرکت‌های چیه؟ بیمه. یعنی مرکز درمانی ما مطالبهش رو بابت درمان بیماران از بیمه‌گر گرفته، به من نداده.
این خیلی مبحث مهمی هستش. چون
بس جالبه، من خواهشم اینه
بفهم.
از همکاران عزیزمون در دیوان محاسبات که احتمال داره شنونده این برنامه باشن، خواهشم اینه که عزیزان این رو ببینید، بشنوید و واقعا پیگیری کنید. یه طوری باشه که خب قانونگذار که قانونی رو در واقع وضع کرده و ابلاغ کرده، مجری وظیفه داره قانون رو اجرا کنه و اگر کسی اجرا نکرده باش برخورد بشه.
بله، راهکاری که تعریف شده در قانون چی هستش آقای دکتر؟ یعنی چطور میخواد از اون مرکز درمانی که پولی که از بیمه میگیره، شما چطور اصلا باید مطلع بشین؟ بهتر نیستش که شما اصلا طرف در واقع دریافت قرار بگیرین؟
نه ببین این صحیح نیست، علت داره. چون ببینید دارو یه حاشیه سودی داره.
بله،
من اعتقادم به این مرکز درمانی باید حاشیه سود خودش رو ببرد.
بله،
چرا نبره؟ حاشیه سود خودش رو دارو ببره، حاشیه سود خودش رو برداره و پول من رو در دارو به من مرجع کنه.
بله،
اونم باید به عنوان در واقع اقتصادش بچرخه. نه، من انتظار ندارم پول داروی منو بیمه به جایی که بده به من، به جایی که بده به مرکز درمانی بیاره مستقیم به من بده. نه، در اختیار مرکز درمانی قرار بگیره، مرکز درمانی حاشیه سود خودش رو برداره، چون دارو قیمت سگانه داره. قیمت فروش من به مرکز درمانی، قیمت فروش مرکز درمانی به بیمار،
درسته،
بیمه قیمت فروش مرکز درمانی به بیمار رو پرداخت میکنه.
بله،
باید این ما و تفاوت در جیب فروشنده بماند و فروشنده من انتفاع اونو رو ببره
در نهایت که پرداخت میکنن. شما پرداخت اعتقادتون به این هستش که آره، با تأخیر زیاد پرداخت میشه، درسته؟
ببینید شما الان من در واقع مطالب مراکز درمانی هستن که بالای 2 سال به من بدهکار، به مجبور میکنه مجموعه من، منظور مجموعه همکاران ما در شرکت های پخش.
ما شما خبر دارین که اونها پول رو از بیمه گرفتن و پرداخت نکردن؟
ببینید عمق بدهی دانشگاه های علوم پزشکی از بیمه ها خیلی خیلی پایین تر از عمق بدهی دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های پخش.
درست،
یعنی پول از بیمه دریافت شده به ما پرداخت نشده.
خب من همینجا از دانشگاه های علوم پزشکی که فعالانه در این امر در مدیریتش دست دارن و نقش دارن و همینطور از مراکز درمانی بزرگ ما که تجربی در این زمینه دارن خواهش میکنم که اگه مایل بودن در برنامه‌های بعدی حضور پیدا بکنن و توضیحات خودشون رو در این مورد بدن، چون واقعا چالش نقدینگی فقط این نیستش که سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی رو ممکنه که کند بکنه، باعث میشه که گاهی وقتا خدمات هم کند بشه و هدف گذاری ها اونطور که باید انجام نشه. خب آقای دکتر، یه بحثی که ما داریم در رابطه با توزیع دارو مربوط به نظم در توزیع عادلانه دارو هستش. یعنی شما به عنوان شرکت پخش و برفرض شرکت توزیع دارو پخش، شرکت های بزرگ پخش ما که داروهای خیلی استراتژیکی گاهی وقتا هر کدوم در سبد دارن، خب بعضی ها پلن دارن برای توزیع، بعضی وقتا هم پلن نیست چون نیاز بازاره که تعیین میکنه. به نظر شما چطور میشه این توزیع رو به سمتی هدایت کرد که توزیع خیلی عادلانه‌ای باشه؟ یعنی بیمار ما در تهران، در کرج، در شهرهای دیگه، در بوشهر همون چیزی رو ببینه در داروخانه که بهش نیاز داره که در جاهای دیگه دیده میشه. راهکار شما چی است؟ الان در چه وضعیتی هستیم؟
در واقع باید انجام بدیم. ما اگر اجازه بفرمایید 2 واژه تعریف کنیم.
بفرمایید.
یک واژه تقسیم عادلانه بیاریم.
بله.
یک تقسیم عادلانه. این دوتا رو با هم مرور کنیم. تصحیم یعنی در واقع نیازی که یک جا وجود داره برنامه ریزی بشه اون نیاز برطرف بشه.
درسته.
تقسیم نه، شما میاید در تقسیم بر اساس جمعیت یه پلن توضیح میدی و میره و دارو بیره پخش میشه جاهای مختلف. ببینید هر نقطه از کشور عزیز ما یک در واقع الگوی مصرف دارو داره. الگوی مصرف دارو ما ناشی از دو چیزه، یک بیماری هایی که در منطقه رایج هست و وجود داره، دو امکانات تخصصی درمانی هر منطقه از کشور ما. مثال بزنم، ما داروی داریم، یک داروی فوق تخصصیه که استفاده از اون یک مستلزم وجود اون تخصص لازم در اون نقطه از کشوره.
بله.
دو مستلزم وجود دستگاه‌هایی که باید در کنار اون دارو استفاده بشه، یعنی اون دارو باید به قول معروف مثلا در کنار یک دستگاه توسط یک متخصص خاص استفاده بشه. حالا من مثلا تعداد 100 عدد از این دارو، 100 واحد از این دارو مثلا موجودی شرکت پخش، بیام پلنگ بدم که آقا به هر استان باید اینقدر بده، آیا این درسته؟ نه،
نه، عادلانه هم نیست. بله،
عادلانه هم، چون امکان استفاده از اون رو نداریم. بنابراین ما دو تا نکته باید در نظر بگیریم، یک الگوی مصرف دارو در هر نقطه از کشور، دوم در کنار الگوی مصرف موجودی که وجود داره بعد بیان برنامه ریزی کنیم اون موجودی رو در واقع در اختیار جای مختلف کشورمون قرار بدیم. البته اینو من خدمت شما عرض کنم، ما با توجه به تجربه‌ای که در صنعت پخش وجود داره به هر دوی این موارد رسیدیم. ما دارو داریم در یک منطقه خاص، اینقدر مصرف دارو و درخواست دارو کمه، تاریخ می‌گذرونه، در منطقه دیگه این دارو کمبوده، شورتیجه.
درسته.
خب طبیعی باید این از اینجا ببریم بذاریم اونجا. این تجربه دست ما اومده. این تجربه را از دو طریق میشه به دست اومد، یک تجربه خود تامین کننده دارو و به قول معروف صاحب در واقع برند داره، چه تولید کننده چه وارد کننده، دو در واقع الگوی بیماری هایی که در جای مختلف کشور وجوده. به طور مثال بزنم خدمتش، مثلا بدخیمی های دستگاه گوارش، دستگاه گوارش فوقانی در شمال کشور بیشتر از جای دیگه کشور، خب طبعا باید یه پیشبینی برای اون داشته باشیم. یا سانس های تخصصی چشم پزشکی مثلا در استان سیستان و بلوچستان خیلی فعاله، در استان فارس هم فعاله، منتها خب این قدرت و این فعالیت مثلا در استان به طور مثال خدمت شما بوشهر ممکنه کم رنگ باشه. خب طبیعیه ما داروهای مرتبط با این تخصص رو اونجا باید بیشتر قرار بدیم.
خب شما الان تصور میکنید که با این توضیحات ما توزیع عادلانه و خیلی مناسبی داریم در سطح کشور؟
اگر واحد برنامه ریزی که در سازمان غذا و دارو وجود داره بیاد ما رو کنار خودش بدونه، از تجربیات ما استفاده کنه، اگر هم میخواد پلن توضیحی بده بده، ولی ما رو کنار خودش داشته باشه.
بله.
متاسفانه ببینید ما چند سالیه که چرخه صحیح جریان اطلاعاتی رو در بین در بازار داری کشور نداریم. ما چند ساله که از زمانی که فکر میکنم آقای دکتر دینارمن از سازمان غذا و دارو جدا شدن آمارنامه نداریم، آمارنامه دارویی نداریم.
شما اطلاعات پخش خود رو میدین یا اینکه اطلاع داریم بقیه پخش این اطلاعات رو میدن؟
اطلاعات رو تمام شرکت های پخش اطلاعات موجودی و فروش خودشون رو به صورت برخط وارد سامانه دیتک سازمان غذا و دارو مونتا. خب این که از اونجا به بچه اتفاقی میفته من نمیدونم، یه وقتی مثلا اطلاعات ما رو ریپلیکیت میکنه، دو سه برابر میکنه، چهار برابر، بعد یه آمارنامه های اشتباهی میشه خروجی اون. ما در صنعت در واقع در سندیکا آمادگی داریم اطلاعات فروش تمام شرکت های پخش رو جمع آوری کنیم و آمارنامه رو در یه بازه زمانی شاید مثلا 40 روزه در اختیار همه.
خیلی پیشنهاد خوبی آقای دکتر، چون آمارنامه اسای دست شرکت‌های تولیدی هست برای برنامه‌ریزی آرندی و سایر موارد.
هم برای برنامه‌ای که تو کسب و کار دارن خوبه،
بله.
هم برای برنامه ریزی خود سازمان خوبه. شما ببینید ما بعضا داریم داروی فوریتی اعلام میشه، این دارو وارد میشه و تاریخش میگذره.
درسته. پس شما آمادگی در واقع ساختن و آماده کردن آمارنامه رو هر 40 روز و منتشر کردنش رو دارید؟
نه عرض کردم خدمت. آمارنامه سال 99 رو ما ظرف 40 روز جمع‌بندی میکنیم و اعلام میکنیم.
بله.
شما دید بازه‌های زمانی باید تعریف بشه، 3 ماهه، 6 ماهه، هر کدوم از این بازه‌های زمانی اگه ما بستر اولیه رو فراهم کنیم بین 20 تا 40 روز زمان میبره که آماده بشه.
خیلی خوب. پس ما اگه در نهایت بر فرض سازمان غذا و دارو به شما اجازه بده، فهم کنم شما اصلا نیاز به اجازه دارین برای این کار؟
ببینید بله، نیاز به اجازه داریم و الزام قانونی که سازمان به شرکت ها بده که آمارشون رو برای جمع‌بندی به ما ارسال.
آخه شما تو سندیکا خودتون هستین که کارو عرضه میکنین، شما اطلاعات دارین.
بله، اطلاعات رو میتونیم بگیریم از همکارانمون، ولی وقتی الزام سازمان باشه ما میتونیم اینها رو در یک وزیر چتر فضای رسمی جمع آوری و عرضه بکنیم.
بله. فکر نمی کنم آقای دکتر معنی قانونی داشته باشه، ولی خب حمایت های سازمان شاید بتونه کمک
کنه. حمایت های سازمان کمک کننده.
خیلی خب، من واقعا پیشنهاد می کنم که این بخش رو شما اگه پیگیری بکنین واقعا خیلی خدمت ارزنده ای میشه، با توجه به اینکه چندین ساله که ما این بحث آمارنامه و تأخیر در انتشارش رو شاهد هستیم و به قول شما گاهی وقتا هم بوده که اطلاعات قابل اتکا نبوده. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش میکنید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در خدمت خانم هانی عظیم‌زادگان هستیم برای بخش دوم اطلاعاتی که ایشون از فضای مجازی در رابطه با صنعت پخش جمع‌آوری کردن و در اختیار ما میذارن. بفرمایید.
در سایت گراند ویو ریسرچ، یک پایگاه داده و شرکت تحقیقاتی و مشاوره بازار در هند و ایالات متحده، در آپریل 2021 این مقاله منتشر شده. Pharmaceutical Logistic Market Size, Share and Trends: Analysis Report by Type, by Component, by Region. گزارش تحلیل اندازه سهم و روند دارویی بازار بر اساس نوع، بر اساس مؤلفه و بر اساس پیشبینی منطقه است. خب ببینید، بر اساس نوع یا تایپ یعنی لوجستیک یا توزیع زنجیره سرد و گرم رو پرداخته، همون دمای دارو که خیلی دمای طبیعی باشه یا خیلی سرد باشه، یا کامپوننت ذخیره سازی، حمل و نقل و مانیتورینگ قطعات رو پیش بینی کرده. خب ما برای مقاله همین دو مورد رو بررسی کردیم. یک بار چارت یا نمودار میله‌ای رو ترسیم کرده و نشون داده که اندازه بازار جهانی در سال 2020 $73.3 میلیارد برآورد شده و پیش بینی میشه تا سال 2028 8.5% ما این پیشرفت یا رشد رو داشته باشیم. و این به خاطر همین بیماری، در واقع این تأثیر کوتاه مدت کرونا بوده که اینقدر رشد سریع توزیع دارو در سراسر جهان مشاهده شده. بخش لوجستیک یا توزیع زنجیره غیر سرد بر بازار بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. 72.6% در سال 2020 بوده و پیش بینی میشه در 7 سال آینده سهم قابل توجهی رو داشته باشه. مسئله بعدی تدارکات زنجیره سرد یا توزیع زنجیره سرد بهتره بگیم، که تا سال 2028 هم این رشدش قابل توجهه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان توزیع مداوم واکسن کرونا که تقاضا برای زیاده، نیاز به خدمات دقیق کنترل درجه حرارت داره و از سیستم تلماتیک، فناوری از راه دور میشه استفاده بشه که روی توزیع دارو نظارت داشته باشه و بتونن اونها رو بررسی بکنن، چه لحاظ حمل و نقل، چه لحاظ کارایی و ایمنی. مسئله بعدی پای چارت یا نمودار دایره‌ای شکله که اومده این توزیع دارو رو بر اساس مؤلفه ذخیره سازی، حمل و نقل و مانیتورینگ بررسی کرده که ذخیره سازی بیشترین درصد رو داشته، 65% رو در سال 2020 خودش اختصاص داده، به خاطر اینکه این روزها بخاطر تجهیز و توزیع داروهای عمومی و دارای برند نیاز قابل توجهی رو در حوزه ذخیره سازی به خودشون اختصاص دادن و بعد از اون حمل و نقل و مانیتورینگ اولویت‌های بعدی رو داشتن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالله زاده. ما بحث رو به اینجا رسوندیم که در رابطه با انتشار داده و آمارنامه هم سندیکای شما میتونه نقش خوبی داشته باشه. من یه سوالی دارم در رابطه با سبدهای کالایی که میخوام بعداً برسم به اینکه جوایز کالایی و ریالی به چه صورت هست و شما این رو چطور میبینید و برنامه‌تون چی هستش. این سبدهای کالایی که گاهی وقتا در شرکت‌ها تشکیل میشه، بر فرض یک شرکتی هستش که در هولدینگ خودش 3-4 تا شرکت تولیدی یا وارداتی داره و محصولات زیادی داره، خب این میتونه بعضی از کالاها رو بهتر بفروشه و مؤثرتر عمل بکنه و داروخانه رو هم در یک موقعیتی قرار میده که به نوعی یا تشویق میشه یا مجبور میشه که اون سبد رو خریداری بکنه. آیا ارائه سبدهای کالایی درست هست، صحیح هست، بازاریابی عادی هست، یا اینکه فکر میکنین نه ارائه سبد کالایی میتونه با مدیریت بهتری باشه؟
راجع به یک کالایی داریم صحبت میکنیم.
بله.
این کالا ابزار سلامت، وسیله درمان، وسیله سلامت.
درسته.
ما باید فضا رو جوری مدیریت کنیم. هر داروخانه ضمن اصل رقابت و در واقع رعایت رقابت در حضور شما که از شود شرکت های پخش در فضای رقابتی که بین شرکت های پخش وجود داره، خدای نکرده ما نیاز کاذب ایجاد نکنیم. چون ما اگر نیاز کاذب فروش رو در شرکت های پخش ایجاد بکنیم، همین نیاز کاذب فروش منتقل خواهد شد به سطح داروخانه، از سطح داروخانه نیاز کاذب فروش منتقل خواهد شد به سطح چی؟
مصرف کننده،
بیماران و مصرف کننده. بعد مصرف بی‌رویه در خارج از حضور شما که از شد متعارف ایجاد میشه. بعد همین زنجیره رو ادامه بدید، شما از این طرف میاد به سمت تولید کننده و وارد کننده، از اون طرف این مصرف نامتعارف سبب ایجاد کمبود هم خواهد شد. این کار خوبی نیست. ما معمولا و سازمان غذا و دارو با قاطعیت و جدیت این کار رو ممنوع کرده. ما سبد فروشی نخواهیم داشت، صرفاً و صرفاً نیاز داروخانه ها بر حسب نیاز درمانیشون و نیاز فروششون تأمین خواهد شد.
درسته. پس ارائه سبد های کالایی رو شما
ممنوعه. اصلا سازمان غذا و دارو ممنوع شده. این
در رابطه با جوایز چطور؟ یه مقداری فهم کنم صدای محیط شما یه مقداری صدای
بله. من هنوز جلسه در واقع
هنوز اونجا هستی؟
بله تو ستاد کرونا هستم.
درسته. نه مشکل نداره. فقط می‌خواستم مطمئن بشم که از طرف ما نباشه.
نه ما متاسفانه همه بی‌انضباطی از سمت ما.
اختیار داری. خب در رابطه با جوایز کالایی و ریالی چطور؟ زمانی بود آقای دکتر، حداقل نمیدونم الان با چه شدتی است، ولی شدتش در اوج نیست. الان زمانی بود در اوج خودش که این جوایز واقعا عجیب بود و یه دلیلی بود که همیشه مثال می آوردن به این دلیله که دارو به قیمت واقعی خودش عرضه نمیشه، یعنی که میتونه گرونتر باشه ولی چون بعضی میان از جوایز کالایی و ریالی استفاده میکنن، این شبهه رو ایجاد میکنه که شاید خب حاشیه سودش بیش از این هاست، در صورتی که همیشه حاشیه سود دارو خیلی برای توزیع کننده و تولید کننده پایین هستش. من خواستم از شما بپرسم که در شرایط فعلی چه وضعیتی داریم در رابطه با جوایز؟
ببینید، باز من برمیگردم به چرخه صحیح جریان اطلاعات. ببینید، چون چرخه صحیح جریان اطلاعات وجود نداره، این عدم وجود چرخه برگشته به سمت چی؟ تولید کننده. برگشته البته به سمت وارد کننده تقریبا الان ما نداریم تو کالاهای وارداتی، ولی تو کالاهای تولیدی داریم. بعضا ممکنه دارویی به مراتب بیش از نیاز کشور تولید بشه. وقتی این دارو بیش از نیاز کشور تولید میشه، بیش از نیاز بازار مصرف داره تولید میشه و ما بعضا امکان صادرات دارو با توجه به اینکه عرض دارو در حال حاضر عرض 4200 هست وجود نداریم، میفتیم توی سیکل معیوب رقابت. این سیکل معیوب رقابت میره به سمت خودکشی در حوزه تولید کننده، میاد دارو رو با جوایز جنسی بالا عرضه میکنه که بتونه در واقع کالایی که مونده هزینه انبارداریش رو کاهش بده.
درست.
نه در واقع سود تولیدش رو تقسیم بکنه با داروخانه یا چیز دیگه، فقط به خاطر اینکه هزینه های نگهداری داروش رو کاهش بده، دوست داره داروش رو از سطح کارخانه و انبارهای شرکت توزیع داروش رو چکار کنه؟ خارج کنه و از بین ببره.
درسته. پس جریان داده به نظر شما پاشنه آشیل حتی این بخش هم هستش.
این یه مثلا. مسئله دوم، یادمون نره فرایند غالب توزیع دارو و در واقع فروش و عرضه دارو در کشور ما فرایند جنریک.
درسته.
ما اگر دارو رو ببریم به سمت فضای برند سازی که خوشبختانه چند تا پیشگام خوب تو این زمینه داریم تو فضای تولید کننده های کشورمون، بعد این جوایز و اینها همه حذف میشه و در واقع جای خودش رو به رقابت کیفی میده. یکی این. دوم این که ما در کشورمون رابطه خوبی بین بالین و کارخانجات داروسازی نیست. البته
یعنی چطور باید باشه؟
ببینید در واقع داروساز و کارخانه باید بیاد پاسخهای بالینی درمانش رو دریافت کنه از کلینیک های ما، از پزشکانی که در واقع اوردر کننده این دارو هستن. همه باید بیان، همه تولید کننده های دارو باید بیان تو این فضا قرار بگیرن و رقابت رو بر اساس این بذارن. بگن ببینید داروی ما مثلا 90% در من جواب داده، داروی مثلا رقیب من بوده 80%، به این دلیل این رو استفاده کن. ما باید بیایم در واقع برنامه های مارکتینگ دارو رو بذاریم روی چی؟ فضای اوردر کنندگان خدمت،
یعنی ویژگی های کیفی دارو و شرکت تولید کننده باشه که باعث انتخاب شدنش.
خوشبختانه چند تا کارخانه داروسازی ما پیشگام هستن در این زمینه و کار رو بردن جلو و خوب جلو بردن و نتایج خیلی خوبی هم از این موارد گرفتن. من فقط یک خواهشی از حضرت عالی داشتم که ما چقدر دیگه در واقع
ما اجازه بدین برنامه این هفته رو اینجا تقریبا دیگه میخوایم تموم بکنیم. شما اگه برای جمع‌بندی در حد چند ثانیه 30 ثانیه مطلبی داریم بفرمایید.
من امیدوارم که بتونیم با در واقع جلسات ادامه و تداوم این جلسات یه ذره جلسه کارشناسیمون رو وسیع‌تر بکنیم و با همفکری اینها بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم. بازم من تأکید میکنم نبود چرخه صحیح جریان اطلاعات در سیستم دارویی کشور.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه. من همینجا از سندیکا و سایر عزیزان دعوت میکنم که تشریف بیارن، همینطور از سندیکای خود شما که هر زمان که فکر کردین میتونین میزه گردی رو داشته باشین. برنامه ما آمادگی پذیرایی از شما رو داره. سپاسگزارم از حضورتون. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش کردی که اختصاص داشت به جایگاه صنعت پخش دارو در ایران و در خدمت آقای دکتر عبدالله زاده، مدیر عامل شرکت بهستان پخش، دبیر کل و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو، دارو و مکمل‌های انسانی ایران بودیم. از توجه شما متشکرم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب با آرزوی قبولی نماز و روزه هاتون، راز و نیاز هاتون با پروردگار بخشنده و مهربان و همچنین تبریک به مناسبت عید سعید فطر به یکایک شما هموطنان گرامی، با ما همچنان همراه باشید.
پچ پچ گلا تو ایوون، دوباره بارون لب پنجره، تو این دقیقه های ناب قدسی دعا واسه عاشقا یادت نره. چه لذتی داره به هم رسیدن تو این هوای دلپذیر و تازه، چراغ روشنی میده به دستش، هر کی میخواد خاطره ای بسازه. پاشو پاشو صدای پای ایده اومده، شادی برامون میاره، خدا میخواد تو این روز مبارک دستامونو تو دستم بذاره، دستامونو تو دستم بذاره. پنجره های بازه، تو این هوا کیه که عاشق نشه، کدوم دله تو این روزا یابی به یاد عاشق و شقایق نشه. قدم زدن تو کوچه باغ بارون، تازه شدن راز بزرگ ایده، نفس بکش تو این هوای روشن، دنیا پر از پنجره امیده. پاشو پاشو صدای پای ایده اومده، شادی برامون بیاره، خدا میخواد تو این روز مبارک دستامونو تو دستم بذاره، دستامونو تو دستم بذاره.
خب عزیزان، در خدمتون هستیم. انشالله که همه شما هموطنان گرامی بتوانید از فرصتهایی که در اختیار داشتید در ماه مبارک رمضان بهره برده باشید. و امروز هم روز جمعه است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید زمانی که مهدی ظهور کند، خداوند درد و بیماری را از هر مؤمنی برطرف خواهد کرد. آدم‌های بزرگ همیشه آرزوهای بزرگ دارن، اونقدر بزرگ که گاهی نشدنی جلوه می‌کنه، مثل آرزوی داشتن به دنیایی که عین بهشت باشه، پر از عشق، پر از محبت، پر از زیبایی، پر از بی‌نیازی، پر از نعمت برای همه، پر از دوستی و صلح و صفا، پر از صداقت و پاکی و پر از دانایی. دعوت میکنم با برنامه چراغ اندیشه همراه باشید.